تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. آیه به آیه تلاوت میشه و ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میگیم. از اول که شروع کردیم به جزء 18 سوره نور آیه 33 رسیدیم که در این آیه میفرماد که به هر حال آدمایی که نمیتونن ازدواج کنن چه کنن. آیه 5 سطر بشنوید، یک آیه است در 5 سطر بشنوید.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
ای آیات که مربوط به ازدواج، یک آیه دستور داد که و انکحوا الایاما منکم، بسیجید دولت و ملت به پا خیزید، بی همسرا رو همسر بدید. در نیاز به همسر فرقی بین آزاد و برده نمیکنه، چه کنیز چه خانم، چه انسان آزاد چه برده. کمک و بسیج شدنتون مربوط به ازدواج در آوردن افراد صالح باشه. فقر مانع نیست، خدا قول داده که هر کس ازدواج کنه ولو فقیره خدا او را بی نیاز میکنه. خب حالا راجع به ازدواج مقدار صحبت کردیم. این آیه میگه ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، کسانی که وسیله ازدواج پیدا نمیکنن اینها به هر حال باید پاکدامنی و عفت خودشون رو حفظ کنن، عفت پیشه کنن، صبر کنن. حتی یغنیهم الله من فضله، حالا نکاح پیدا نمی کنن یا مورد پیدا نمی کنن یا حتی یغنیهم الله من فضله. شاید هم بشه ای تو تفسیر که افرادی که پول ندارن ازدواج کنن نگن چون ما میخوایم دوماد بشیم پول نداریم پس دست به حرام کاری بکنن، از حرام. میگه کسانی که نمیتونن ازدواج کنن بازم عفت نشون بدن، حالا یا عفت جنسی یعنی گناه شهوتی نکنن یا عفت اقتصادی، یعنی نگن ما چون بخوایم دوماد شیم باید یه پولی پیدا کنیم، حالا پول از هر راهی شد شد. میگه نه، از راه حرام پول پیدا نکنید. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. روایت داریم که رزق هر کسی از حلال اندازه گیری شده. کسانی که عجله میکنن، صبر نمیکنن، عفت اقتصادی ندارن، میپرن به حرام، خدا از سهم حلالش رو کمش میذاره، توبیخ هم میشه. مثلا این بازاری، این مغازه‌دار بناس امروز 11 تا مشتری داشته باشه، اذان ظهر میگن این دل از یه مشتری نمیکنه چون مشتری آمده تو مغازه، به هر حال نماز جماعت رو به یه مشتری معامله میکنه، دست از نماز ور میداره که این مشتری از دستش نره. شد حالا که تو شد، ممکنه خدا اصل یکی از مشتری‌ها شکم کنه، بگه تو که به نماز و مسجد و نماز جماعت با اون همه ثوابش که حدیث داریم اگر نماز جماعت به 10 نفر رسید، همه که شد 11 نفر دیگه هیچ فرشته ای حسابشو نداره، فقط خدا حسابشو داره که چقدر ثواب داره. این ثواب عظیم رو از دست میده به خاطر یه مشتری، غافل از این که ممکنه خداوند یکی از اون 11 تا مشتری که بناس رزقش رو 11 تا مشتری بود، این مشتری 12 رو گرفت، یکی ازش کم میشه اصلی، میاد تو مغازش نمیخره، پشیمون میشه میره جای دیگه میخره. اونها که موردی پیدا نمی کنن، وسیله ازدواج پیدا نمی کنن، یا همسر گیرشون نمیاد، یا یه شرایطی که نمیتونن، کسی زنشون نمیشه، یا پول ندارن، اینها تقوا خودشون رو حفظ کنن، خدا اینها رو بی نیاز میکنه. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اگر برده به سراغ خواهان بازخرید شد، چون بعضی وقتا برده ها میمدن به آقاشو گفتن آقا شما قیمت من چقدره، مثلا میگفت قیمت شما فرض کنید 1 میلیون، گفت خیلی خوب شما ازده بده من مینویسم به شما میدم، من آزادم کن، 1 میلیون کار میکنم، کم کم بد میدم، 1 میلیون که پاک شد من آزادم کن. اینو مکاتبه میگن، یعنی برده میخواد آزاد شه، میگه به اندازه نرخم تو من آزادم کن، من کار میکنم، یا آزاد نکرده کار میکنم به این شرط که هرچی بد دادم، مثلا 1/10 1 میلیون دادم، 1/10 آزاد شه، نصفش دادم نصفم آزاد بشه. برحال قانون مکاتبه رو من نمیدونم در فقه چیه، ولی وردهای هستن، خواهان آزادی هستن، با مولاشون با اربابشون مکاتبه میکنن، یه قراردادی تنظیم میکنن که این کار بکنه پول بده و خودش آزاد کنه، حالا بره خودش کار بکنه، بره دیگری کار بکنه، یه دفعه بده، قطعه قطعه بده، حالا ریزش من نمیدونم. والذین یبتغون الکتاب، کسانی که دوست دارن یه قرارداد امضا کنن از برده ها، میگه فکاتبهم، با اینام را بیایید، کسی میخواد باز خرید کنه کمکش کنید. فکاتبهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر خیر در آخه بعضی ها اگر آزادشن دست به کسافتکاری میزنن، یعنی از نظر هوشی عقلی شرایطی نیست که مستقل بشن، اگر مستقل بشه آفت پذیره، گاهی یک کسی یه ماشین رو بهش بدی میره بیرون تصادف میکنه، پولش بدید میره چاقو میخره آسیب میرسونه. اما اگر علمتون فیهم خیر، اگر از اینا خیر سراغ دارید، طوری نی باشون را بیاد یه قراردادی امضا کنید که این کم کم خودش آزاد کنه. و آتوهم مال الله الذی آتاکم، از اموالی که خدا به شما داده شما یه خود کمکش کنید، یعنی تقاضایی که اونها دارن بپذیرید، برای کمک به اون آزاد شدنشون هم از مالی که خدا به شما داده کمک کنید. بعد میفرماد که ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، چون در زمان جاهلیت برای که پول پیدا کنن کنیزاشونو در معرض گناه قرار دادن که کنیزا برن فساد انجام بدن و پولشو بدن به اربابش. میگه که کنیزها را وادار نکنید که اینها به دنبال فحشا نفرستید، برخلاف زمان جاهلیت، یعنی بر رسیدن به مال دنیا کنیزاتون رو وادار به فحشا نکنید. بعدم میگه که و من یکرهون، اگر کسی کنیزش رو وادار به فحشا که یه پولی پیدا کنه بده به اربابش، بالاخره این چون مجبور بوده، خدا غفور و بخشنده و مهربانه. خیلی خوب، سفارش آیه اول سفارش به ازدواج بود، این سفارش آیه سفارش به تقواست. خب در مورد اسیرا ما 5 تا راه داریم، چون گاهی میپرسن چرا اسلام اسیر را قبول کرده، ما 5 تا راه داریم. یک راه اینه که وقتی جنگ شد، چون نمیشه بگیم جنگ نمیشه، در طول تاریخ جنگ بوده و هست و خواهد بود، در جنگ هم وقتی یکی غالب میشه ما با این مغلوبین چه کنیم؟ فرض کنید لشکر اسلام پیروز شده، وقتی پیروز شده اسیر میگیره، هر جوری شما بگیم انجام میدیم، اجازه میدی اسیر رو از دم بکشیم؟ این درسته؟ از دم هر کس اسیر کردیم بکشیم، این درست نیست. 2، از دم آزاد کنیم، این درسته؟ نه، میره شمشیرشو تیز میکنه برمیگرده، چون این اسیر تو جبهه بوده، شمشیر دستش بوده، میخواستم اونو بکشه، حالا نتونسته، حالا من اگر ولش کنم دو مرتبه میره شمشیرشو تیز میکنه برمیگرده. از دم بکشیم درست نیست، از دم آزاد کنیم درست نیست. تو اردوگاه باشه، تو اردوگاه معنیش اینه که دولت از ما مالیات بگیره خرج اونا رو بکنه، یعنی مسلمان باید خرج این افرادی که کافرن و اسیر شدن بگیره. راهی که اسلام میگه اینه که این نیروها رو پخش کنید به عنوان برده، بعدم به هر مناسبتی که روزه خود یا برده آزاد کنن، نمیدونم از زکات برده آزاد کنید، راه‌های مختلفی رو اسلام قرار داده که برده تدریجا آزاد بشه و این بهترین راهه. خب به هر حال کسانی که دسترسی به همسر ندارن، این دسترسی نداشتن مجوز گناه نیست، باید صبر کنن، باید عفت به خرج بدن. هر جا احساس خطر بیشتره سفارش لازم تره. افراد عزب، افرادی که همسر ندارن آسیب پذیرن، ولذا میگم ولی از صرفه لذین لا یجدون نکاحا، اون که همسر نداره سفارش کرده، تو که همسر نداری خودتو نگهدار. خب در حفظ عفت و پاک دامن عمومی هم باید جوانا رو حفظ کنیم، هم باید حکومت قیام کنه و انکه حال ایام، هم ثروتمندان به پا خیزن پول خرجن. آتو هم ممال الله، تو آیه قبل میگه و انکحو، پاشید برای ازدواج افراد، به ازدواج در بیاد افراد بی همسر را. این انکحو به امت میگه، به دولت میگه. و آتو هم ممال الله به تجار میگه، تو که وضعت خوبه، از پولی که خدا بده داده بده ای بردار، آزادش کن زودتر به زندگی برسه. به اونم میگه که عفت، یعنی سفارش به قیام امت، سفارش به پول خرج کردن سرمایه‌دارا، سفارش به صبر افرادی که همسر ندارن با هم هست. خب ثروتمندان در قبال ازدواج زیر دستانشون مسئولن. آتوهم مال الله. اسلام برای آزادی بردگان طرح داره، یکی از طرحش همین مکاتبه، قرارداد، قرارداد بین برده و مولا که من کار میکنم پول میدم کم کم من آزاده میکنم. به کارگیری زیر دستان در امور حرام ممنوعه. حالا این کنیز تو هم میفرستیش دنبال فسادکاری که پولشو به تو بده. در زمان جاهلیت دو بود، کنیزا رو میفرستیدن میگفتن برو گناه بکن پولشو برام بیار. آدم نبود از زیر دستش در امور حرام استفاده کنه. عرض لتبتق و عرض دنیا، دنیا طلبی سرچشمه گناهانه. و تازه دنیا میگه عرض، عرض یعنی میپره، آرزی، مثل گلاب، مثل عطر بوش میپره. دنیا آرزیه، تو برای رسیدن به یه دنیای آرزی مردم و زیر دست وادار میکنه گناه بکنه. ارزش ها نباید فدای مال و مادیات بشه. بعد بالاخره تقوا، عفت، اینا ارزشه. یه شاگردی اومده پارا شما شاگردی کنه، چرا میفرستیش تو انبار جنسا رو قاطی کنه، جنسا رو رنگ کنه، جنسا رو ندم یه کاری بسته بندیاشو یه جوری کنه کم کو. گاهی وقتا ما نیرو میگیریم و به نیروها میگیم این رقمی انجام بده که سود ما بیشتر بشه. شما حق ندارید از زیر دستان برای درآمد حرام استفاده کنید. خیلی خوب، این آیه 33 هم تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد، به اغنیای ما سخاوت و به بی همسرهای ما صبر و عفت و به دولت و ملت ما توفیق قیام برای آسان کردن ازدواج مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.